به دنبال اعدام جنایتکارانه 4 تن از شهروندان عرب ایران، برادران حیدریان، طاها، عباس، عبدالرحمن و علی نعامی شریفی، بار دیگر شاهد صدور حکم جنایتکارانه اعدام برای 5 تن دیگر از فعالین فرهنگی و مدنی هموطنان عربمان هستیم. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف، عضو کانون نویسندگان ایران و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی‌طرف.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو ندا.
آقای بنی‌طرف، به عنوان اولین پرسش پیش از پرداختن به مسائل دیگر، در رابطه با حکم اعدام 5 تن از فعالین فرهنگی و مدنی بپرسم از شما، آخرین اطلاعات در این رابطه از چه قرار هست و اتهام وارده به این عزیزان چی هست؟
بله، ببینید، هنوز مدتی از اعدام اون 4 تن شهروند عرب اهوازی نگذشته بود که البته 3 تن از آنان برادر بودند، همونجوری که شما گفتید. هنوز مدتی نگذشته بود چون اینها را در 18 ژوئن همین امسال 2012 اعدام کردند که محاکمه شماری دیگر از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی خلق عرب در بیدادگاه‌های شهر اهواز انجام شد. تا اونجایی که اعلام شده و ما شنیدیم، حکم اعدام برای 5 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی فرهنگی خلف‌آباد، شهر خلف‌آباد صادر شده که البته همون گونه که عرض کردم محاکمه اینها در اهواز در مرکز استان صورت گرفت. یکی آقای هاشم شعبانی هست که 31 ساله، متأهل، فوق لیسانس علوم سیاسی، دبیر دبیرستان‌های خلف‌آباد، که ایشون طی مدت زندان که حدود بیش از 1 سال هست اینها در زندان هستند، این 5 نفر، ایشون با آب جوش شکنجه شده و به علت وضع بد مالی وکیل هم نداره. دوم مهندس محمد علی اموری، 34 ساله، مجرد، مهندس شیلات از دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه دانشجویی التراث، که این هر دو تن، یعنی هاشم شعبانی و مهندس محمد علی اموری، در 27 بهمن 89 دستگیر شدند. سوم مهندس هادی راشدی، 38 ساله، مجرد، فوق لیسانس شیمی، دبیر دبیرستان‌های خلف‌آباد، که در 9 اسفند 89 دستگیر شده. ایشون بر اثر شکنجه لگن خاصرش را شکستند و مداوا هم نشده و البته وکیل داره. چهارم سید جابر آلبوشوکه، 27 ساله، متأهل، کارگر سنگبری، یعنی ایشون در کارگاه پدرش، در کارگاه سنگبری پدرش کار میکرده. روز دستگیری 22 اسفند 89، سید جابر آلبوشوکه بر اثر شکنجه 10 کیلو از وزنش را از دست داده طبق گفته بستگانش. پنجم سید مختار آلبوشوکه، 25 ساله، مجرد، که هنگام دستگیری با برادرش در 22 اسفند 89، یعنی همراه برادرش سید جابر آلبوشوکه، در یک روز در 22 اسفند 89 دستگیر شدند. ایشون در اون هنگام مشغول خدمت سربازی بوده. سید مختار آلبوشوکه بر اثر شکنجه حافظش را از دست داده طبق گفته پسر عمش که اکنون در لندن هست. بعد نفر ششمی هم هست که رحمان اساکره نام داره، 37 ساله، متأهل، فوق لیسانس جامعه شناسی، دبیر، که در 26 بهمن 89 بازداشت شده. ایشون البته به حکم 20 سال زندان گرفته اگر اشتباه نکنم، بله، و در واقع حدود 6 ماه پیش 6-7 ماه پیش هم پسر ایشون به نام حامد اساکره، پسر همین رحمان اساکره، توسط خودرو سپاه پاسداران به زیر گرفته میشه و کشته میشه برای فشار بر همین زندانی سیاسی آقای رحمان اساکره. این 5 مورد اعدامی و مورد ششم حکم زندان توسط قاضی محمد باقر موسوی صادر شده و قرار بره به دادگاه تجدید نظر و از اونجا بره به دیوان عالی کشور. منتها چیزهایی که در واقع به سایت های وابسته به محافل اطلاعاتی در اهواز منتشر کردن نشانگر اینه که این دستگاه های جهنمی برای روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی مردم عرب نقشه های شیطانی و نقشه های قتل و اعدام کشیدند. به این شکل که چندی پیش سایتی به نام خوز وبلاگ این نوشته بود که ما باید انتقام کشته شدگان انفجارهای سالهای پیش را از اینها بگیریم. یعنی این در واقع شگرد دستگاه‌های امنیتی هست که در واقع کارهای خشونت‌آمیز را که در گذشته حالا در سالهای 84 و 85 انجام می گرفت با فعالیت های مسالمت آمیز و سیاسی و فرهنگی در واقع این نخبگان عرب که همگی تحصیل کرده با تحصیلات بالای مهندسی و فوق لیسانس و اینها هستند، اینها را با هم قاطی می کنه دستگاه اطلاعاتی در تبلیغات خودش، در سایت های خودش، در حتی در تلویزیون پرس تیوی که این در واقع تلفیق را انجام میده تا به مردم بگه، به خارج و داخل بگه که اینها همگی از یک قماشند و همه مثلا طرفدار خشونت هستند، در صورتی که این گونه نیست. ما این جوانان، این شهروندان عرب را میشناسیم و میدونیم که اینها کار مسالمت آمیز میکردند و اصلا خودشون هم گفتند، یعنی در همین نواری که توسط اون 4 اعدامی پر شده و درس پیدا کرد به خارج، خودشون خطاب به آزادگان جهان، به سازمانهای حقوقی و حقوق بشری و سیاسی خارج گفتند که ما در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت میکردیم و این پلیس بوده که این تظاهرات مسالمت آمیز را به خشونت میکشونده تا بهانه بگیره و فعالان و جوانان عرب را به مسلخ بکشه. این کار همیشگی پلیس هست.
آیه بنی‌ترو، اشاره به گفته آیه علی شریفی کردید که در 18 ژوئن، در واقع 29 خرداد اعدامش کردند. پیش از اعدام در همون ویدیویی که انتشار یافته گفته مطالبات ما مسالمت آمیز بود و خواستار رسیدن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ملت خود بودیم، اما به اعدام محکوم شدیم. پرسش اینه که با وجود این حقیقت که در واقع خود رژیم همین را میدونه و با اتهامات کذب چنین احکام شداد و غلاظی را صادر میکنه، دلیل این امر چی هست به نظر شما؟
ببینید، قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم بگم که بعد از درز این نوار، همکنون همه زندانی سیاسی عرب در زندان کارون که بزرگترین زندان استان هست و در اهواز قرار داره، همه اینها را به بازجویی دوباره کشوندند و از همه در واقع تحقیق و بازجویی کردند که این نوار چجوری پر شده و چجوری به خارج از زندان فرستاده شده. و همکنون 3 از زندانیان سیاسی، میدونید که در واقع اکثریت زندانیان سیاسی اهواز در زندان کارون عرب هستند، حدود 90%، شاید بیشتر از 90% عرب هستند. و اکنون 3 از اینها را به نام مهندس غازی حیدری، ناظم برهی و ناصری را اصلا از بند عمومی خارج کردند، به اینکه و این اتهام در واقع خارج کردن نوار را به اونها زدند و اینها در وضعیت دشواری در زیر شکنجه هستند، زیر شکنجه دشخیمان هستند، بخصوص آقای مهندس غازی حیدری که من میشناسم، انسان مسالمت جو، انسان با فرهنگ، پژوهشگر هستش. به هر تقدیر این را فقط میخواستم تذکر بدم. و اما اینکه چرا رژیم اینجوری برخورد میکنه، رژیم در تظاهراتی که در روز در واقع 14 آوریل 2011 به مناسبت سالگرد قیام ملت عرب، یعنی 6 سالگرد قیام ملت عرب، قیامی که در 15 آوریل 2005 انجام شد، در 14 آوریل 2011 در واقع تظاهراتی انجام میشه در شهرک ملاشیه در غرب اهواز که در واقع اونجا شب هنگام هم صورت میگیره و پلیس حمله میکنه. در نتیجه یکی از افراد پلیس کشته میشه و 3 مجروح میشن. قاتل پلیس هم مشخص نیست، یعنی حتی گفته میشه که به اینکه پلیس خودش به تظاهرات مسالمت آمیز مردم ملاشی مردم عرب حمله کرده، اون تظاهرات مسالمت آمیز بوده، منتها در اثر تیراندازی پلیس گویا تیری به این افسره هم میخوره و کشته میشه. در نتیجه روز 20 آوریل 2011 میرن سراغ این 3 برادر و دوستشون آقای شریفی و اینها را دستگیر میکنند، چون میدونستند اینها 4-5 بود فعال بودند و همیشه در تظاهرات ضد رژیم شرکت میکردن، میخواستن این تهمت را به اونها بزنند و اونها را ریشه‌کن بکنند، اونها را نابود بکنند. وگرنه اگر رژیم راست میگه، این دادگاه محاکمه اینها را نشون بده، چون اینها در دادگاه منکر همه چیز شدند، همون جور که در نوار هم گفتند و تأکید کردند که ما نکشتیم، ما کار خشونت آمیز انجام ندادیم. در نتیجه رژیم تمام کارهاش را به طور مخفی و سری انجام میده، به دلیل اینکه دلیلی برای محکومیت اینها نداره، فقط میخواد انتقام بگیره. این نوعی انتقام در واقع انتقام نژادگرایانه است به نظر من، یعنی جرمی که ممکنه در تهران ما بارها شاهد بودیم، جرمی که در تهران ممکنه 10 15 سال 20 سال براش به زندان ببرن، در مورد عرب ها دوبل میشه در واقع اون محکومیتش، یعنی محکومیتی که 15 سال در تهران هست ممکنه در اهواز اعدام منجر بشه، همون جور که در مورد محمد کعبی در شوش رخ داد. اون فقط به اتهام شعارنویسی بر روی دیوارها و تظاهرات در شهر شوش دستگیر شد و او را کشتند و به خانوادهش اعلام کردند، در صورتی که در تهران خیلی از حزب‌ها مخالفت کردند با شرکت در انتخابات مجلس و تحریم کردند و خب کسی چیزی به اونها نگفت، یا حد اکثر به اونها تذکری داده شد یا حتی مثلا بازداشت شدند. ولی اینجوریه، یعنی در واقع برخورد با ملیت‌های غیر فارس و به ویژه عرب‌ها که پس زمین‌های نژادگرایانه و راسیستی هم وجود داره نسبت به اونها در ایران، این برخوردها شدیدتره. این شهیدان گفتند که ما در سالگرد انقلاب گرسنگان تظاهرات کردیم در 14 آوریل 2011. منظورشون از انقلاب گرسنگان، انقلاب گرسنگان عرب در 2005، در آوریل 2005، اینها گفتند که ما در یک محله‌ای در اهواز زندگی می‌کنیم که شبیه همه محلات حاشیه اهوازه که اکثریت جمعیت مردم اهواز را تشکیل میده که عرب هستند، گفتن که ما در یک محله فقیرنشین زندگی می‌کنیم که از فقر سیاه در اونجا حکم فرماست و کارگران را و کارکنان کارخونه ها را از جاهای دیگه میارن اونجا. این را خود هم آقای شریفی گفت هم آقای در واقع هدریان. در نتیجه به نظر من حرف اینها که از عمق سیاه‌چال های رژیم در اهواز زده شده، حرف این زندانیان سیاسی عرب در واقع سخن توده های مردمه که اونجا اونها بر دریای از نفت نشستند، اما در دریای از فقر غوطه‌ورند و از تبعیض اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زبانی و از همومتر از تبعیض نژادی در جامعه ایران رنج میبرند. تبعیض نژادی هم که مشخص در ایران، اکنون حتی به همزبانان افغانی هم در واقع میبینیم و میشنویم که تبعیض نژادی اعمال میشه، چه برسه به عرب ها که برخی اونها را اصلا از یک نژاد دیگر قلم داد میکنند و در گفتمان ادبی و تاریخی همیشه این حساسیت ها را نسبت به اونها وجود آوردند. در صورتی که عرب ها تا لااقل 80-90 سال پیش حاکمیت داشتند، حاکمیت خود مختار داشتند در استانی که الان خوزستان هست و تا 80 سال پیش عربستان نامیده میشد، اینها حاکمیت خود مختار داشتند. آخرین حاکم عرب منطقه شیخ خزعل، فرمان رواییش شبیه در واقع خودمختاری که داشت شبیه همین خودمختاری که الان کردها در عراق دارن. در نتیجه اینها عربها هنوز اون سابقه تاریخی را در ذهنیت خودشون دارن، فراموش نکردن که الان در بدترین وضعیت سیاسی به سر میبرند، همه پست‌های سیاسی و اجتماعی را ازشون محروم کردن، نه اونها را استاندار میذارن، نه در حد فرماندار میذارن، نه در حد مدیر کل میذارن، یا حداقل 5% اونها شاید در این پست ها باشند، در صورتی که اونها 70% جمعیت استان را تشکیل میدن. این نوعی از تبعیض، این نوعی از محرومیت هست. محرومیت زبانی هم هست که حق ندارن به زبان عربی، به زبان مادریشون در ابتدایی دست بخونند، روزنامه ندارند، رسانه ندارند، فرهنگشون با پول نفت با فرهنگشون و زبانشون مبارزه میشه. به جای اینکه این پول نفت کمک بکنه به پیشرفت و تکامل فرهنگی، اقتصادی و زبانی اینها، برعکس عمل میشه. یعنی با پول نفت علیه زبانشون، علیه فرهنگشون، علیه سننشون، علیه هویتشون مبارزه میکنه رژیم. در نتیجه خب اینها چیزی ندارن از دست بدن، اینها جز زنجیرهاشون چیزی ندارن عرب ها در اونجا از دست بدن. در نتیجه رژیم به جای اینکه درمان بکنه درد را، به جای اینکه، من حتی بارها در زندان هم بهشون گفتم، وقتی در 2005 در زندان مخفی اهواز بودم، به اونها گفتم هوشیار باشید از کمربند فقر عربی که دور تا دور اهواز و آبادان و جاهای دیگر را گرفته. ما در اونجا دیوار تبعیض نژادی داریم در محشر، یعنی دیواری کشیدند بین محله عرب نشین، یعنی عربهای بومی، و محله‌ای که برای غیر بومی‌ها و سینیورهای شرکت‌های مختلف ساختند. این فقط نمونهش در اسرائیل هست، در کرانه باختری هست. و به اینها بیفزایید آلودگی محیط زیست، اون طوفان‌های شنی که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده در استان، آلودگی آب، آلودگی آب آشامیدنی، خوش شدن تالاب ها و رودخانه ها نظیر رودخانه کارون و دیگر رودخانه ها، باسط های فراوانی که رفسنجانی ساخته. الان خود کارشناسان ایرانی تشخیص دادن که این سطح ها اصلا اضافیه، این همه سطح کشش نداره کارون. الان کرخه رو به خشکی میره، کارون رو به خشکی میره، اون باطلاق هورالعظیم بین ایران عراق رو به خشکی میره و یک فاجعه زیست محیطی داره در استان رخ میده. یعنی ستمی که بر مردم عرب و اقلیت غیر عرب در استان وارد میشه، نه تنها فقط ستم سیاسی و ستم رژیم شوونیستی و استبدادی حاکم هست، بلکه ستم طبیعت هم هست که تشدید شده با این طوفان‌های شن و این آلودگی محیط زیست و اینا. اهواز اکنون آلوده‌ترین شهر جهانه، زندان کارون بدترین زندان ایرانه. اینها آمارهایی که خود مطبوعات و رسانه‌های ایران میدن. ترجمه می‌فهمید مردم عرب را در منگنه قرار دادن، زیر ستم قرار میدن و هر کسی هم که اعتراض بکنه، مسالمت‌آمیز تظاهرات بکنه، اون را به گلوله می‌بندند یا میرن در زندان اعدام می‌کنند یا زیر شکنجه می‌کشند. این است وضع زندگی مردم عرب در این مملکت.
بله آیه بنی‌تروب، شما به گویاترین شکلی وضعیت این منطقه را و هموطنان عربمان را ترسیم کردید و پرسش هایی که در واقع مد نظر داشتم با شما در میان بگذارم را پیشاپیش پاسخ دادی. از این بابت از شما سپاسگزارم. اما یک سوال اساسی اینه که به طور مشخص مطالبه و خواسته هموطنان عربمان در خوزستان چی هست؟
ببینید خود همین دوتا زندانی که نوارشون رو فرستادن و بعد اعدام شدن، دوتا زندانی سیاسی عرب،
بله اجازه بدید گفتن. من اجازه بدید نقل قول کنم از زنده یاد طه حیداریان، گفته که نصیب ما از چاه‌های نفت و گاز چیزی جز دود نیست.
دقیقا همینه. از رژیم پهلوی گرفته تا رژیم جمهوری اسلامی ستم ملی بر این مردم روا داشته شده و حاکمیت سیاسیشون را گرفتن، در وضع بد اقتصادی اونها را از حقوق فرهنگی، حقوق زبانیشون محروم کردند. این مردم خواهان حذف نابرابری هستند در سطح ملی، یعنی میخوان به برابری، به مساوات دست پیدا بکنند، یعنی حذف تبعیض نژادی، تبعیض اقتصادی، تبعیض سیاسی و تبعیض زبانی و فرهنگی. میخوان زبان خودشون را داشته باشند، میخوان فرهنگ خودشون را داشته باشند، میخوان بر امورات خودشون مسلط باشند، میخوان هویت عربی خودشون را داشته باشند. توجه میفرمایید اینها کل در واقع یا خلاصه و زبده چیزیه که مردم عرب میخوان. مردم عرب نمیخوان شهروند درجه 3 و 4 باشند. اونها حتی بارها گفتن که آقا این نفت ما اصلا مال شما، زبان ما را بدید، فرهنگ ما را بدید. الان نه تنها نفت را میبرند و چپاول میکنند و به جیب در واقع سرداران سپاه و سرمایداران بزرگ و روحانیان سرمایدار میره و خرج در واقع پایتخت و 2-3 تا شهر نورچشمی میشه، بلکه این ثروت همونجور که گفتم به عنوان سلاحی علیه فرهنگ مردم عرب، علیه زبانشون، علیه آرمانهاشون، علیه خواستهاشون به کار گرفته میشه. تمام شعارهایی که در تظاهرات داده میشه شعارهایی است که تاکید میکنه به اینکه ما عرب هستیم، ما هویت عربی داریم. این تناقضی با مسائل دیگه نداره. توجه میفرمایید اونها میگن که ما نمیخوایم برده باشیم، ما میخوایم از این فقر سیاه در بیاریم. فقر سیاهی که خود نمیدونم خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا بارها اون را از فقری که در آفریقا هست بدتر دونستند.
بله اینها میگن واقعیت های غیر قابل انکار هستند، حتی به نقل از مطبوعات و رسانه های خود رژیم.
دقیقاً به این شکل هست. خب مردم را در منگنه قرار میدن، اونها را از همه چیزشون، از هویتشون، از زبانشون، از فرهنگشون، از ثروت زیر پاشون، از همه اینها محروم میکنن. واقعا اینها مردمان خوبی هستن، نیکدلی هستن که کارهای دیگری نمی کنن و فقط به تظاهرات مسالمت آمیز و اعتراض های فرهنگی و مدنی رو بیارن. وقتی مردم را شما در منگنه قرار بدید، در بدترین وضعیت زندگی قرار بدی، انسان به همه چیز متوسل میشه، در دفاع از وجودش، هستیش، اقتصادش، زبانش، فرهنگش. اینها مردمان نجیبی هستند که فقط به این ابزارهای مسالمت آمیز توسل میکنند. در واقع ما از سازمانهای سیاسی، شخصیتهای اپوزیسیون در داخل، در خارج، به سازمان‌های حقوق بشری، بخصوص ایرانی، انتظار داریم که این نگاه از این رسوبات تاریخی عرب ستیزانه رها بشن و واقعا اینها را به عنوان شهروند برابر بهشون نگاه کنند، به دردشون، به مسائلشون بپردازن، اخبارشون را منعکس بکنن، علیه اعدام جوانانشون که داره شکل نسل‌کشی به خودش میگیره اعتراض بکنن. چرا خیلی از این سازمان ها سکوت اختیار کردند، حتی برخی از این سازمان ها همراهی کردند. 60 تن از افرادی که ادعا می کنند که از رهبران جبهه ملی ایران و حزب ملت ایران هستند نامه نوشتند و به طور صریح گفتند ما در کنار رژیم هستیم علیه تضییع طلبان، یعنی اعدام این جوانان را تایید کردند. اولا هیچ جا ثابت نشده که این جوانان تضییع طلبند، اینها ندا و نامه و در واقع پیامشون را دادند که چی هست، اینها خواستار رفع تبعید هستند. بنابراین اکنون متاسفانه بخشی از این در واقع ناسیونالیست های وطنی علیه هموطنان عربشون در کنار رژیم قرار دادن. حتی گیرم که اینها استقلال خواه هم باشند، نباید علیه اعدام، علیه شکنجه، علیه شرایط ناگوار و دشواری که برای این زندانی ها ایجاد شده نباید اعتراض کرد، که تازه اینها نیستند، اینها به هر حال اعلام کردند که چی میخواند و خواستشون چی هست. این متاسفانه اینها حقایق تلخیه که در مورد عرب ها وجود داره. یعنی الان مسئله ملیت های غیر فارس در ایران یک مسئله شده، مسئله تقریبا برای بعضی ها غیر قابل هضم شده، و از همه مهمتر مسئله عرب ها غیر قابل هضم تره. یعنی توی این قضیه حالا شاید بعضی ها نسبت به کورت ها، نسبت به بلوچ ها، نسبت به دیگران راحت تر مسئله را بپذیرند، ولی وقتی نوبت به هموطنان عرب میرسه متاسفانه یا بعضی ها در کنار رژیم قرار میگیرند مثل جبهه ملی چی ها و امثال ناسیونالیست ها، یا بعضی ها سکوت اختیار میکنند، و این خطرناکه، این خطرناکه. باید اعدام، شکنجه و ستم ملی را محکوم کرد توسط همه نیروها که بتونیم در واقع تا بتوان دل هموطنان عرب خودمون را به دست بیاریم. وقتی هموطن عرب ما میبینه که کسی به دادش نمیرسه، وقتی میبینه احزاب سیاسی، سازمانهای حقوق بشر و شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری دفاعی ازش نمی کنند و سکوت می کنند، این سکوت را علامت رضا میبینه. باید دفاع کرد و باید این سکوت را شکست.
بله، باید همیشه در همه حال از همه حقوق بر حق همه ملیت‌ها در ایران دفاع کرد و بر علیه سرکوب و اعدام بود. آیه بنی طرف، من بسیار از شما سپاسگزار هستم و آرزوی موفقیت‌های روزافزون براتون دارم.
منم از شما ممنونم و از رادیو ندا که این وقت را در اختیار من گذاشت.